سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه امروز رو تحت عنوان اوصاف آدمیان خدمتون عرضه میکنیم. اگر خاطرتون باشه ما در گذشته نه چندان دور برنامه در ارتباط با حکمت سخن خدمتون در دو نوبت عرضه کردیم و همچنین برنامه‌ای داشتیم تحت عنوان قرآن و انسان. یه مقدار میخوام بست بدیم این مسئله قرآن و انسان رو از موارد دیگری که صحبت تالا نکردیم در موردش خدمتون عرضه کنیم و بحثی رو داشته باشیم در خدمت آقای بازرگان. خیلی متشکر تشریف آوردید آقای بازرگان. اجازه بدید در مقدمه میخوایم که ببینیم اصلا قرآن عناوین و القابی رو که در ارتباط با انسان استفاده کرده بله. چی هست؟ بعد وقت سوالات بعدی احتمالا در مورد هر کدوم از اونا مفهوم پیدا میکنه.
به نام خداوند جان و خرد، با عرض سلام خدمت بینندگان گرامی، عرض کنم که حالا اسمشو اگر القاب یا عناوین بذاریم، اسامی و عناوینی که مطرح هست شاید ساده ترینش بنی آدم باشه. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند. ما بنی آدم نامیده شدیم به دلیل اینکه انتساب نژادی به آدم داریم، آدم اولیه، همه از نسل او منشعب شدیم. بنابراین یکی از عناوین بنی آدمه. در قرآن اصطلاحات دیگه هم از انامم گفته میشه، انام. میگه بل ارض وضع حال الانام، کره زمین و خدا برای انام قرار. انام یعنی موجودات، مراتع هستش، همه حیوانات میچرن، انسان هم از زمین استفاده میکنه. یعنی اسم عام ظاهرن برای همه موجودات که انسان هم یکی از انواع اونها هست. یه نام دیگه بشره. بشر از ریشه بشر است. بشر یعنی پوست، پوست بدن. ظاهرن به این دلیل این اسم اطلاق شده که موجودات قبل از انسان، حالا انسان‌های اولیه یا قبل از اون که حالا بعضیا میگن از نسل میمون یا یکی از شاخهای اون بودیم، حیوانات تو جنگل همه پشم و به هر حال مو دارن دیگه، یعنی در برابر سرما و گرما یک عامل حفاظتی میخوان. انسان ظاهرا این یه ویژگی خاصه که پوست بدنش عیانه، که نیاز داره که لباس تهیه بکنه برای سرما گرما و خیلی چیزهای دیگه. حیوانات دیگه برای پوشاندن اندام جنسی خودشون هم هیچ شرمی ندارن، ولی انسان از موقعی که آگاهی پیدا کرد، اختیار پیدا کرد، امکان خطا براش مطرح شد، شرم هم از همون موقع اومد. بنابراین انسان هم خودشون رو میپوشونن. هیچ حیوانی احساس شرم نمی کنه از عریان بودن، مگر انسان که عرض کردم به همون دلیل. پس یکی از اسامی آدمیان در واقع بشره، به دلیل ویژگی ظاهریش که پوست بدنش آشکاره. یکی از عناوین دیگه که در قرآن اومده بریه است. بریه، خدا رو باری تعالی میشناسن. باری تعالی، باره، یکی از اسامی خداست. هو الله الخالق بارع المصور، خدا خالقه، بارع، مصوره. بارع ریش از همون ریشه بری، تبرعه، براعت. وقتی یک کسی رو تبرعش میکنن یعنی از عیب و نقص، از ایراد، از اتهام مبرا میشمرند اونو دیگه. باری تعالی، باری یعنی یا بارع، کسی است که آفرینشش پرفکته، کامله، بی عیب و نقصه، همه چیش عالیه، حکیمانه است در واقع. حالا باری تعالی میگن، تعالی یعنی خیلی علو، خیلی بالا، اون سازنده، اون آفریدگاری که آنچه آفریده بی نهایت دقیق و بدون عیب و نقصه. حالا انسانم چون خداوند بی عیب و نقص ساخته، این آفریده کامله، یعنی همه آفریدگاه خدا کامله، تنها انسان نیست، هر چی آفریده کامل آفریده. الذی احسن کل شیء خلقه، هر چی خدا خلق کرده در اون جایگاه خودش برای اون منظوری که او رو آفریده کاملا بی عیب و نقصه، هیچ ایرادی نمیشه گرفت. میگه که اونایی که اهل ایمان و عمل صالح هستن، اولئک هم خیر البریه، اونایی که خلاف حقیقت عمل میکنند اونا شر البریه. پس یکی از اسامی بنی آدم در واقع بریه است، به این اعتبار که بی عیب و نقص آفریده شده، یعنی از نظر ساختار وجودی عیبی ایرادی برش نیست، اگه عیبی هست خودش در واقع این نقایص رو پدید آورده. ولی اینا در واقع اسامی عامه، غالب نیستش، کمتر اینا رو استفاده میکنن. اون چه که در واقع بیشتر هست سه تا کلمه است، یکی انسانه، یکی انسه، یکی ناسه، که اینا با هم فرق داره تو قرآن. و همه مردم، یعنی اکثریت مردم عادی فکر میکنن این سه تا یکیه، نه، اینا هم با هم تفاوت داره. بیشترین کلمه ای که در مورد، یعنی بیشترین عنوانی که برای بنی آدم گذاشته شده، ناسه. 241 بار ناس در قرآن اومده، به تنهایی از مجموع همه عناوین دیگه که برای انسان اومده بیشتره. ناس خطاب به جمع انسانه. به فارسی اگه بخوایم ترجمه کنیم، ناس معادل مردمه، یا انگلیسی people مثلا. این جمع رو داره میگه، در واقع نوع انسان. میگه مثلا پرندگان، مثلا نمیدونم ماهی ها. مثلا عنوانی که به نوع انسان گذاشته شده ناسه در واقع، یا ایها الناس، این 19 بار در قرآن اومده، ای انسان ها. در اینجا دیگه مسئله عرب و عجم و فارس و ترک و اینا مطرح نیست، مرد و زن مطرح نیست، نوع انسان اسمش ناسه. اما ناس از ریشه نوسه میاد، در کتابای لغت اگه مراجعه بکنید، نوسه نوسان در واقع، مشتقاتش تو کتابای لغت میگه، مثلا شاخه درخت که تکان میخوره، شعله شمع که تکان میخوره، یا زلف خانم ها که مثلا تکان، هر چیزی که تکان میخوره. ناس که از ریشه نوسه در زبان عربی آمده، دلالت بر اون تحرک، پویایی، جنبش، کندوکاو، کنجکاوی انسان میکنه. یعنی یکی از ویژگی های نوع انسان که با کلمه ناس در قرآن معرفی میشه، این در واقع متمرکز شده رو این بعد تحرک و پویایی این موجود. حالا اینطوری که میگن برای اولین بار انسان‌های نخستین در افریقا به وجود آمدن. این در سر جای خودش نموند، همه قاره ها رو طی کرد. درسته بعضی از حیوانات هم وقتی که به هر حال محیط سبز به حد کفایت نیست، یواش یواش مهاجرت میکنن به اطراف، مثلا پخش میشن. ولی یه شیر، ببر، پلنگ اگه تو یه جای سبز و خرمی باشه و زوجش هم باشه و شکار اونجا بکنه، انگیزه دیگه نداره که بره جای دیگر هم سرک بکشه ببین حالا اون بره کوچه خبره. ولی انسان به خاطر این اختیارش و وضعیت جسمیش، روحی، حالا هرچی اسمشو بذاریم، یه قدرت پویایی داره، یه قدرت تحرک داره. همه قاره ها رو انسان ها پر کردن، از یه جا آغاز شده ولی همه جا سرایت کرده. تازه به همین هم اکتفا نکرده، انسان پروازهای فضایی علم پیشرفت کرده، میخواد ببینه چه خبره، مریخ چه خبره. حالا ممکنه که 50 سال 100 سال دیگه اصلا منظومه شمسی که هیچی، بتونه به کهکشان راه شیریم با این سرعت که علم داره پیشرفت میکنه، از کجا میدونیم؟ مگه تحولاتی که 10 سال 15 سال اخیر اتفاق افتاده اصلا خوابش هم میدیدن مردم 50 سال پیش؟ یعنی یک کنجکاوی، یک پویایی و جنبش داره که در کلمه ناس جلوه کرده، این نوسان، این حرکت، این تحرک. این تو زبان عربی از کتاب لغت در واقع شطور رو وقتی حرکت میدن هر چیزی تو زبان عربی گذشته هست. اما انسان فرق داره با ناس یا انس. انسان از ریشه انسه، انس گرفتن. در قرآن یا آیه هست میگه وقتی که دعوتتون کردن خونه پیامبر رفتید، خب برای غذا وقتی غذاتون خوردین بریم، ولا مستأنسین لحدیث غیر، نمونین اونجا گپ و گفتگو بخوام با هم دیگه انس بگیرین وقت تلف بکنید. انس گرفتن. انسان هم از همونه، انس هم از همون ریش است. پس یکی از ویژگی های انسان اون قابلیت زندگی جمعیشه. درسته خیلی از حیوانات هم جمعی زندگی میکنن، موریانه ها، مرچه ها، یا بعضی از انواع دیگه پستانداران، پروانه ها مثلا یا ماهی ها، ولی اونا رو نیاز غریزی شونه، از نظر دفاعی مجبورن. ولی انسان الزاماً به دفاع هم نیست، دوست داره که، یعنی قابلیت و استعداد الفت، انس، علاقه، پیوند در واقع در انسان هستش خیلی بیشتر از موجودات دیگه. بنابراین پس انس یا انسان از این زاویه اطلاق شده این واژه روی این موجود که انس میگیره، میتونه کلونی تشکیل بده، ارتباط با هم برقرار بکنن، حالا مسائل فرهنگی، هنری، علمی، دینی، هر چی هست دور هم جمع میشن. حالا گرچه انس، انس و انسان هم هر دو از یه ریشه هست، ولی انسان به اون جنبه های دیگه ویژگی جمع میگن، اون خلقیات، صفت، شخصیت، کاراکتری که یک فرد داره. ولی انس در واقع اون نوع داره میگه، نوع این موجود. حالا بخوام واردش بشم یه مقداری دیتیل و جزئیات ممکنه خسته کننده باشه.
خیلی متشکرم.
به هر حال این عناوین روی این
بسیار عالی. در مورد این سه کلمه انس و ناس و انسان شما ریشه هاشو مشخص کردید. بذاریم بریم انسان رو نگاه کنیم، ببینیم قرآن چطور اطلاق میکنه یا چه آیاتی هست که سپسیفیکلی به انسان خطاب میشه، و بعد حالا ادامه میدیم ببینیم انس چطور هست.
بله، خب همطور که عرض کردم انسان در واقع همون عامل انس و الفت و دور هم جمع شدن هست. آیاتی که مثلا بخوام توضیح بدم، چون به صورت فقط اسمم نیست، از این کلمه به عنوان فعلم استفاده کرده. مثلا میگه که بچه های یتیم و انبالشون رو نگهداری کنید، وقتی به سن بلوغ رسید بهشون تحویل بدین. میگه فعن آنستم منهم رشدن، وقتی رشدی رو احساس کردی، یعنی به احساسات. این انسان موجودی است که احساس عاطفه است، درک. یا مثلا رج موسی میگه آنس من جانب تور نارن، یه احساس آتش، یه احساس گرما کرد. اینا هم ریشه انسان در واقع، موجودی که احساسات داره، درک میکنه، فهم داره، یه شناخت لطیف احساسی داره. از این نمونه ها خب خیلی زیاده که چگونه از واژه انسان اون بعد انس و الفت و به اصطلاح پیرامون هم جمع شدن و قرآن استخراج کرده. اینا یه مقداری جنبه در واقع ریشه یابی لغویه که البته خب همه مردم شاید حوصله نداشته باشن این چیزها رو بخوان تعقیب کنن، ولی بالاخره این واژه ها به یه دلیلی شکل گرفته. اگه آدم ریشه تاریخی و لغویش رو بشناسه کمک میکنه که به مفهوم این کلمات آشنا بشه. ما همه به نظر میاد انسان و انس و ناس و اینا همه یکیه، ولی یکی نیست. درسته به یه موجود داره اطلاق میشه، ولی هر کدوم این واژه ها دلالت بر یه ویژگی خاص خودش داره که چرا این نامیده شده. همینطور که در مورد بریه بشر اینا عرض کردم که اینا در زبان عربی به خصوص واژه ها معنا داره هر کدوم، همینجوری اسم قشنگ نیستش.
در مورد خود انسان اشاره کردیم، به نظر میاد آیات بسیار زیادی خیلی مستقیم به انسان اشاره میکنه، خلق الانسان غیره غیره، میبینیم که انسان رو خارج از به اصطلاح اعتقادش به چیزی مورد مطرح قرار میده و اصلا طوری هست که به اصطلاح پیام هایی که قرآن میده برای همه انسان ها ده، یعنی یکی که این آیات مربوط به انسان رو نگاه میکنه اصلا میفهمه که اصلا خداوند کاری نداره شما کی هستی، چه فکری داری، چه این پیام رو به شمای انسان داره خطاب میکنه. میخوام اگه فکر میکنید یه مقدار بسط بدیم اینا که در چه مواردی هست که انسان مورد خطاب قرار میگه و چه پیام هایی رو قرآن داره انتقال میده.
بله، یعنی اگه بخوام دسته بندی بکنیم، یعنی یه تحقیق موضوعی باشه که انسان شناسی رو از دید قرآن ببینیم، 65 بار این واژه انسان اومده، ناس خیلی زیاده ولی انسان که عرض کردم اون جنبه خلقی انسانه. انسان هم از دو زاویه نگاه کرده، یکی جنبه خلقی یکی خلقی. خلق یعنی فیزیکش از نظر خلقت آفرینش، یکی خلقی یعنی اخلاقیات در واقع کاراکتر و شخصیتش. از نظر خلقی با این حرف اضافه من اومده، مثلا میگه خلقنا الانسان من نطفتن یا خلقنا انا خلقناکم من علق، مثلا اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق، با من میاد، من یعنی منشأش از کجا آفریده شده. این آیاتی که راجع به ساختار فیزیکی انسان در طول تاریخ خیلی جالب سابقه پیدایش آدم رو کره زمین رو نشون میده، میگه خلق الانسان من سلسال کالفخار، انسان از کجا ساخته شده؟ سلسال یعنی گل رس در واقع، یعنی در مبدا اولیش از گل رسی است که فخار یعنی کسی که کار سرامیک میکنه، کسی که آجر پزی میکنه، میگه همون گلی که ورز میدنش مجسمه سازا. از نظر به اصطلاح فیزیولوژی زمین شناسی و دوران پیدایش انسان، دانشمندان معتقد بر این هستن که اولین آثار حیاتی در سواحل دریاهای بزرگ، مثلا در دوران مثلا 2-3 میلیارد سال قبل، مثلا 2 میلیارد سال قبل، از اونجا اولین نشانه های حیات پدید آمد. یا یه جا میگه خلق الانسان من سلسال من همه این مسنون، همه در واقع چیزای لجن و کربن، در واقع ترکیبات کربنی. بعد از اون 400-500 میلیون سال که در کره زمین دوران آبفشان ها بود، از همه جا فوران آب های جوش بود، بعد دیگه اون دوران فروکش میکنه، سطح زمین و حالت مثل آبای راکت لجن گرفته بود، یعنی حیات در واقع با یه همچین مقدماتی آغاز میشه. یا میگه بعد از خلق الانسان منتین، یعنی آغاز حیات که انسان در واقع پیچیده ترین شاخشه، از گل آغاز شد، یعنی حیات از اونجا آغاز شد. مفصله، من نمیخوام سر شما رو بینندگان عزیز درد بیارم. بخشی از آیات قرآن در مورد انسان برمیگرده به منشأ پیدایش اولیه، انسان به عنوان پیچیده ترین کامل ترین موجود رو کره زمین از کجا پدید آمده. ما ممکنه نگاهمون فقط متوجه انسان باشه مستقل از حیات در کره زمین، ولی ممکنه فرض کنید یه کسی از یه میوه، به صورت سمبولیک عرض میکنم، به میوه بپرسه تو از کجا اومدی، میگه من خاک بودم، بعد مثلا جذب ریشه شدم، بعد چی شدم، بعد چگونه بودم، آخر حالا یه میوه شدم. یعنی میوه رو آدم بخواد بره دنبالش از کجا پدید آمده، درسته یکی میگه آقا میوه چه ربطی به برگ داره، برگ شکل خودشو داره، چه ربطی به تنه درخت داره، میوه میوه است، میوه خودش سر درخت به وجود آمده. ولی نه واقعیتش رو ببینیم، میوه یک سلسله مراتبی رو طی کرده تا امروز میوه شده. پس بخشی از آیاتی که مربوط به انسان شناسی قرآنه به ساختار فیزیکی انسان، جنبه های خلقی انسان برمیگرده. این البته یه بخش کوچیکشه، عمدتا مسائل دیگه روح و روان و ویژگی های در واقع شخصیتی انسانه.
خیلی متشکر آقای بازرگان. یه سوالی که واقعا این همیشه مورد بحث بوده در جوامع دینی، که با اشاره که شما کردید، موقعی که خلق الانسان آمده، کلمه من اگر آمده، این دلالت بر این داره که این منشأ ای از آغاز به اصطلاح پیدایش انسان هست.
بله.
و این دنباله جریانات به اصطلاح، چون انسان که اولین نبوده، قبل از اون هم خداوند خلق کرده.
بله.
خب اگر این در دنباله آن بوده و این کلمه من دلالت بر اون داره، آیا این نتیجه رو میشه گرفت که قرآن در واقع تناقضی با فرضیه تکامل نداره؟
بله. خب بله، همینطور که میدونید دو فکر و دو نظریه هست. یا نظریه سنتی که از قدیم میگفتند در اروپا عمدتاً این مسئله شکل گرفت و خب مسلمان ها در دورانی به اصطلاح که نظر علمی عقب افتاده بودن، طبیعتاً اون اندیشه رو گرفتن. در کتاب مقدس در واقع تو همون سفر پیدایش هست که میگه که خداوند گلی رو درست کرد و بر او دمید و آدم به وجود آمد، ولی آدم چون احساس تنهایی میکرد خداوند او رو به خواب عمیقی برد. این در واقع کتاب مقدس یهود و مسیحی هست. و از دنده چپش جدا کرد و همدمی برای او ساخت. این داستان وارد در واقع تفسیرهای اسلامی هم شده. در قرآن مطلقاً چنین چیزی ما نداریم، ولی یواش یواش این فرهنگ رو در واقع مفسرین هم گرفتن و وارد کردن. ولی در قرآن اصلا نگفته که انسان، یعنی آدم اولین بوده. حتی تو سوره آل عمران میگه خداوند آدم رو از عالمیان برگزید. پس کسانی بودن که او به عنوان یک پیامبر برگزیده شده. میگه ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. یعنی همونطوری که موسی و ابراهیم و انبیاء دیگه از عالمیان انسان‌ها برگزیده شدند، آدم را میگه یکی از برگزیدگان بوده. تو قرآن به وضوح به آدم میگه قل نهبطوا منها جمیعا، همتون هبوط بکنید به شرایط زمینی، همتون جمیعا. پس آدم در یک جمعی بوده. یعنی میشه گفت که آدم اولین کسی بوده که آدم شده. یعنی در دوران تکامل موجودات زنده قبل از او در عالم حیوانیت بودن، همه هم شکل و همه اندامشون مثل هم بوده. ولی در این سلسله تکامل حیاتی از یه لحظه، یه لحظه که من میگم اون لحظه ممکنه که صدها هزار سال هم طول کشیده، به تدریج قدرت انتخاب و اختیار درش پدید آمده. به تدریج این موجود تونسته، حالا مغزش، ساختار مغزش اینه که یه جایی خودش تصمیم بگیره. البته بسیار بسیار ضعیف. در قرآن میگه که لم نجد له عزمن، هیچ عزم و اراده‌ای ندیدیم. خداوند میگه همه کار بکن، همه جا برو، این یه کار رو نکن. حتی ارادش در این حد نبوده که همون یه کار رو هم، یعنی یه جایی در واقع بخواد کنترل بکنه خودش رو. به اصطلاح تجربیات اولیه این موجودی است که حالا نمیدونیم چند هزار سال گذشته تا به ما رسیده. دو فکر هم میشه مطرح بوده، چه در بین مسیحی‌ها و یهودی‌ها و مسلمان‌ها، همه به این داستان فیکسیزم باور داشتن که نه، ما اصلا کاری به موجودات دیگه نداریم، خدا ما رو به معنی تافته جدا بافته‌ای جدایی از سیر تکاملی حیات انسان آفریده. ولی یه فکری که خب خیلی جدیدتر مطرح شده در هم در مسیحیت دیدم بعضی نوشته هایی هست و در ایران هم مرحوم دکتر صحابی، دکتر یدالله صحابی که استاد دانشکده علوم بود، استاد زمینشناسی تحصیل کرده فرانسه و دوران به اصطلاح همه این علوم زیستشناسی و اینها هم دیده بود. ایشون خب کتاب قرآن و تکامل رو یه بار نوشت، بعد کتاب آدم در قرآن، دو سه تا کتاب بنوشته با استدلال آیات قرآن، کاملا نشون داد که این فرضیه غلطه که ما فکر کنیم آدم جدایی از بقیه موجودات بوده. ایشون کاملا به استناد آیات قرآن، ده ها آیه قرآن نشون داده که نه، ما اصلا تافته جدا بافته‌ای نیستیم، ما ربط داریم به سلسله تکامل کره زمین، حیات در کره زمین. ما یکی از شاخه ها، حالا مهم نیست که به کدوم شاخه از کجا منشعب شده باشیم، مهم اینه که انسان در واقع یک محصول و میوه است از این شجره بزرگ طبیعت و ریشش اونطوری که قرآن هم میگه، میگه از خاک شما آغاز شدید، بدع خلق الانسان من طین، آغاز حیات شما از گل بوده، از به اصطلاح دوران اولیه حیات بوده.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. ببینیم حالا در ارتباط با خود انسان، خدا در موقعی که هر مخلوقی که داره غیر از انسان شما نگاه میکنید، بیشتر بر مبنای غریزی عمل میکنن، ولی خب شرایط خاصم براشون قرار داده شده برای زندگی. برای انسان قاعدتا متفاوته تا حدودی. میخوام ببینیم این شرایطی رو که برای انسان قرار داده شده که بتونه یک زیستن همراه با تعادل داشته باشه، این متفاوته با اون چی که برای غیر انسان ها هست. قاعدتا اشاراتی باید در قرآن به این شده باشه در این مسئله.
درسته، بله همینطوره. ببینیم، ما یه وجه ممیزه داریم. ما تنها موجودی در کره زمین که اختیار داره، انتخاب داره، انسانه. همه موجودات تا حدی که شناختیم همه تحت تأثیر فرمان جنها هستن، یعنی غریزه برشون حاکمه. به اصطلاح موجودات بد و خوب ندارن، نمیتونیم بگین این سگ خوبیه، اون سگ بدیه، این گربه بده، اون گربه خوبه. هر کاری حیوانات میکنن خوبه، خوبه یعنی مطابق اون چیزی که براش آفریده شدن دارن عمل میکنن. بین حیوانات بد و خوب نداره، چون انتخاب نمیکنن، اراده ندارن، مطابق فرمان ژنتیک انجام میدن کارشون رو. ما به نظر اون میاد که مثلا این خیلی شیر بدجنسیه، تا رفت مثلا به یه شیر دیگه، یه گله دیگه حمله کرد و مثلا اون بچه های چیز رو کشت. و نه، اونا کاملا منطقی کار اون کارا که میکنن، بر حسب اینکه اونجایی که حمله کرده حالا سنشون چقدره، این باید اون ژن برتر خودشو غلبه بده، همه اینا حساب شده است. فقط انسانی که اختیار داره، اراده داره، هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه. خب چون اینطوری هست، قرآن هم یه جایی توصیه کرده که رشد تو در چه شرایطیه. اینو با حرف اضافی فی سه بار در قرآن گفته. اول میگه که قسم به زمان و العصر، عصر هم اساره روز و زمانه، و العصر ان الانسان لفی خسر، انسان در متن خسرانه. نمیگه که ممکنه ضرر بکنی، ممکنه نکنی، فی یعنی در داخلشی، قرار داری. اصلا میگه همه انسان ها الان دارن ضرر میکنن، مثل اینکه یه تجارتی کسی داره میکنه، نمیگن که خب ممکنه ضرر بکنی یا با این شیه، داری ضرر میکنی. حالا چرا میگه که همه دارن ضرر میکنن؟ برای اینکه سرمایه عمر داره مصرف میشه. میگه نفس المرء خطاه الى عجله، تنفسی که داری میکنی گام هاییست که به سوی پایان زندگی داری برمیداری. ما بی نهایت که تنفس نمیکنیم، ما بی نهایت که ضربان قلب نداریم، ما بی نهایت که پلک چشم نمیزنیم، همه اینا شمارشه. پس یه سرمایه عمری به ما آفریدگارمون داده، این سرمایه عمر به سرعت داره تمام میشه، پس همه داریم میبازیم، همه اون سرمایه رو داریم خرج میکنیم. پس در متن از دست دادن تنها فرصتی که خدا به ما داده، فرصت حیاتی که بتونیم از خاک به افلاک سر بکشیم، اوج بگیریم، به عالی ترین مراتبی که ممکنه برسیم، چون اختیار به ما داده، درست؟ خب میگه همه دارن ضرر میکنن الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، مگر کسانی که ایمان، یعنی ایمان به حقایق بیارن. جهان یه حقایقی است، جهان عبث که آفریده نشده، جهان نظاممنده، قایتمنده، هدف داره. باور کردن به این که جهان رو حساب و کتابه و یک طراحی داشته و طراح هم بازی نکرده، عبث نبوده، باطل نبوده، هدفدار بوده. دو، عمل صالح بکنه. صالح یعنی شایسته، اصلاحی. یه سنگی را جلو پای یک کسی رو برداره، یه مشکل مالی کسی رو حل بکنه. بالاخره تو اینجاها یه کار مثبت باید کرد. میگه همه دارید میبازید مگر کسانی که به ازای اون عمری که دارن از دست میدن، به بهای اون چی که دارن خرج میکنن از حیاتشون، در مسیر اون چیزی که ایمان بهش آورده، اون حقایق واقعی که وجود داره، یه کار مثبت بکنه. این به صورت فردی، اما به صورت اجتماعی تواصوا بالحق، همدیگرم به حق توصیه بکنن، نذارن کلا سر مردم بره، نذارن مردم فریب بخورن، نذارن طاغوت ها، ستمگران، جباران اینا رو دنبال خودشون بکشن، سیاهی لشکر اونا بشن، حق رو بگن. حق حالا به تعبیر امروز قانون، نظامات، حقیقت. و از اونجایی که هر کسی حق رو بگه، چوبشو میخوره، زندان میفته، شکنجه میبینه، اعدام میشه. حق زحمت داره، دردسر داره، باید باهاشو پرداخت. و تواصوا بالصبر، همدیگر رو به مقاومت و به پایداری توصیه میکنن. پس در واقع پیام این آیه که خیلی ها میخونن، یا آیه سوره کوتاه قرآنه، سوگند به زمان که همه دارید با گذشت زمان ضرر میکنید. این سخن حضرت علی، میگه من کانم متیت و لیل و نهار، هر کی که سوار ماشین زمانه، فهوه یوسا رو بهی. ماشین زمانه یعنی شب و روز، شما رو داره میبره ماشین شب و روز. و این کان واقفن، گرچه متوقف باشید، بس ما رو داره میبرن، زمان ما رو داره میبره. میگه سوگند به اون چیزی که داره میبره شما رو، همه تون دارین ضرر میکنید، مگر موتور جتتون رو روشن بکنید، ایمان عمل صالح، دوبال دوتا موتوره تیک آف بکنید برین بالا. به صورت فردی خودت ایمان و عمل صالح، به صورت اجتماعی پاسداری از حق و تشویق مردم به مقاومت. این یکی از اون مواردی است که راجع به انسان. مورد دوم میگه که ما انسان رو در عالی ترین استعداد رشد و بالا آمدن قرار دادیم. میگه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تقویم باب تفعیل قوام، یعنی بالا آمدن، قوام پیدا کردن، قیام یعنی ایستادن دیگه در برابر قعوده. این سوره در واقع تینه، تین یعنی انجیر. اول دو تا مثال از طبیعت میزنه، میگه به انجیر نگاه بکنید، به زیتون نگاه بکنید. انجیر در مناطق خشک تو ایران، یزد و کاشان و به قول صمد بهرنگی میگه کس نشد مرا آبیاری کند، شدم درخت انجیر، هر جا نمی بود به خود کشیدم. یعنی شرایط نبود من رشد کنم، هر چی امکانات بود سعی کردم بهش برسم. پس درخت انجیر نماد مقاومت در برابر بیابیه، اونم چه میوه و محصولی میده. اما زیتون تو ایران توی رودبار گیلانه دیگه، در منجیله، اون بادهای سخت منجیل. ویژگی زیتون اینه که نمیشکنه چوبش، به چپ و راست خم میشه، طوفان میخوابه نمیشکنه، تحت سختترین شرایط مقاومت میکنه، انعطافش. در رشت در شمال ایران این کارهای منبتکاری رو با چوب زیتون انجام میدن، رو چوب زیتون. اونم لابلای سنگا دیدین تو کوههای رودبار گیلان تو ایران، لابلای صخره هاست این روش کرده، یعنی با حداقل خاک و سختی های طوفان مقاومت میکنه. بعد از اینکه نمونه از طبیعت میاره، از دو تا از سرزمینا، یکی طور سینا، سرزمین صحرای سینا که از اونجاها موسی پیامبران اومده، عیسی از همون مناطق دیگه، اینا همه. و بعد میگه هذا البلد الامین، این مکه که خشک و بی آب و علف و تفتیده و هیچ چی نیست اونجا. پیامبران بزرگ از کجا اومدن؟ در یه جوامع، نه این که بگیم حالا کنار دریای مدیترانه و جاهای سبز و خرم و کالیفرنیا و کجا و کجا و... نه، از یه جاهای حداقل امکانات. ببینید چه آدمایی روش کرده. وقتی که این مثالا رو میزنه میگه ما انسانو در عالی ترین استعداد بالا اومدن آفریدیم، خیلی بیش از طبیعت، بیش از گیاها. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، و بعد تحت جاذبه سقوط به اسفل سافلین قرارش دادیم. یعنی در واقع میخواد بگه که، مثال میزنم، شما انسان در نظر بگی از این هواپیمایی که بچه ها میسازن، از اینا که ریموت کنترل داره، برن از بلندترین ساختمان اینو بنزن پایین، طبق قانون جاذبه این داره به سرعت تصاعدی سرعت سقوطش هی اضافه، اگه بخوره زمین خورد میشه، ولی در درونش موتوری تعبیه شده که اون کسی که داره کنترل میکنه باید این موتور رو روشن کنه، تیک آف بکنه دیگه، بتونه با قدرت جاذبه خودش رو نجات بده. و اونطوری هم ساخته میشه. میگه ما انسانو دارای بالاترین قدرت بالا اومدن، تیک آف کردن، آفریدیمش، بعد رهاش کردیم به جاذبه شیطنت ها. یعنی تو دنیا این جاذبه منفی هم هست دیگه، با عالی‌ترین استعداد مثبت بعد رهاش کردیم به جاذبه سقوط. پس همه دارن سقوط میکنن الا الذين، اونجا هم باز همینه میگه، مگر کسانی که این دوتا موتور رو روشن کنن، ایمان و عمل صالح. این تو سوره بلد هم همینه میگه. پس یکی دیگه از شرایط رشد انسان اینه که استعداد بی نهایت خدا در نهاد هر انسانی، هر انسانی گذاشته، مشروط بر این که خودش روشن کنه موتورشو. اما سومیش میگه لقد خلقنا الانسان، خلقنا الانسان فی کبد. کبد یعنی سختی. البته سختی شاید فارسی خیلی خوبی نباشه، چالش در واقع میشه گفت، کلمه بهتر امروزیش، چالش مثلا، سروایف کردن مثلا با مشکلات، یعنی با مشکلات دست و پنجه نرم کردن، غلبه کردن بر مشکلات. مشکل وجود داره، انسان اولیه که آمد باید شکار میکرد تا زنده بمونه. آدم همینطوری نمیتونه، انسان رو تو شرایط حل مشکلات قرار داده خداوند. میگه اینم سومین آیه سوره قرآنه که در واقع به این مسئله اشاره میکنه، که سوره بلده در واقع، که انسان تا چالشی نداشته باشه، به قول معروف در ادبیات ما هم هست، نابرد رنج گنج میسر نمیشود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد، همینه این مفهوم در واقع. پس شرط رشد انسان به طور خلاصه، یک، همه دارن میبازن مگر تلاش بکنن، دوم این که نگران نباش، استعداد بی نهایت در وجود تو هست، حدی نداره برای رشد تو، تا بی نهایت میتونی بکشی بالا، سوم این که فکر نکن آمدی بخوری بخوابی، با راحتی و با این که آمدیم تو دنیا که فان داشته باشیم و خوش بگذرونیم و لذت ببریم، به هیچ آدم ها نمیرسن. قبول این واقعیت که انسان رو خدا در متن سختی ها آفریده، برای اینکه باید ساخته بشه، دانشگاه، مدرسه سختی داره، به قول قدیمی ها باید دود چراغ خورد، تا زحمت آدم نکشه به هیچ جا نمیرسه. اینم شرایط رشد انسان.
بسیار عالی بود، خیلی ممنون آقای بازرگان. در مورد سوالی از شما بشه، در مورد اینکه خب یک نمونه خیلی مشخص از قول قرآن که انسان رو در یک مقامی قرار میده که واقعا نسبت به بقیه مجزا میکنه. البته این رو هم باید در نظر گرفت آقای بازرگان که اونجایی که، البته این برداشت شخصی من هست، شما تصحیح بفرمایید، اونجایی که میگه احسن الخالقین فقط انسانه، یعنی هر چیزی که خلق کرده از نوع خودش بهترین هست، یعنی یک مورچه به بهترین حالت درست شده، یک اسب به حالت، یعنی کسی دیگری نیست که، اسب مطابق آنچه که خلق شده و انسان هم همینطور. ولی اینجا انسان بهتر بودنش نسبت به بقیه اینجا مطرح نمیشه در این. درست. ولی کار میخوام ببینیم خداوند در ارتباط با این مخلوقاتش چه چیزی به انسان گفته، مطرح کرده که به اصطلاح انسان غرور داشته باشه ازش.
بله، یه راجب امانت هستش. خدا میگه من امانتی به شما دادم. حالا من فکر کنم امانت چیه؟ یه نا عرضن الامانته علی السماوات و الارض و الجبال فابین ان یحملنها فحملها الانسان. میگه ما یه امانتی رو عرضه کردیم ولی کوه و دشت و آسمان ها هیچ چیزی نتونستن حامل این امانت بشن، انسان حامل این امانت شد. این امانت چیه در واقع؟ نه اینکه خداوند گفت اصلا این امانت بگیر، اون چیزی که ما تو فارسی از نظر امانت میفهمیم، درست مثل این که بگیم نور خورشید تابید بر زمین، خب میدونیم که یه چیزی پارچه جنسش مثلا رنگش تیره باشه در تابستون نور رو بیشتر جذب میکنه، سفید باشه کمتر جذب میکنه، خیلی چیزا مثلا اصلا جذب نمیکنن، خیلی از فلزا میتونن نور و حرارت رو برمیگردونن. پس میگم نپذیرفت، ریجکت کرد. نور خورشید و حرارت خورشید و آب بیشتر از سنگ جذب کرد، نیست؟ اینی که انسان پذیرفت، یعنی این موجود به دلیل ساختار مغزیش، روحیش، حالا هرچی اسمشو بذاریم، این موجود میتونست اختیار داشته باشه. اون امانت مسئله اختیاره در واقع، اینی که حق انتخاب داشته باشه. کوه نمیتونه حق انتخاب داشته باشه، یه روز اینجا باشه یه روز اونجا باشه. درخت نمیتونه یه روز گلابی باشه یه روز سیب باشه. جاذبه نمیتونه یه روز بخواد ویکند خستگی بخواد بره در کره جاذبه تعطیل بشه رو کره زمین. یعنی همه موجودات یک ساختار ثابتی دارن جز انسان که میگه حامل این امانت شد. بعد میگه انه کان ظلوما جهولا. چقدر ظلوم و جهوله انسان. حالا بعضی ها گفتن که انسان عجب آدم جاهلی بود که بی خودی همیشه مسئولیتی رو پذیرفت، اختیار رو. نه، اینو نمیخواد بگه. ظلم در منطق قرآن یعنی راندمان نداشتن، عادلانه عمل نکردن. مثلا تو قرآن تو سوره کهف راجع به دو تا باغ صحبت میکنه، میگه هر دوی این باغ ها کاملا میوه میدادن، ظلم نمیکردن. کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا. یعنی چی؟ یعنی چی که این درخت ها کاملا میوه میدادن، ظلم نمی کردن؟ یعنی در واقع درختی که داره آب مصرف میکنه، مواد عالی خاک رو داره جذب میکنه، نور خورشید رو داره میگیره، در تبادل با طبیعت از نظر اکسیژن و کربن و انیدرید کربونیک، خب این باید میوه بده، اگه نده ظلم کرده. ظلم یعنی چیزی سر جای خودش نیست، این میوه فقط داره میخوره تو طبیعت. حالا میگه ما به انسان، تو تمام موجودات انسان تنها موجوده که اختیار داره. این چقدر ظالمه. یعنی از این چیزی که اختیار داره میتونه خیلی کارا بکنه، خیلی باید راندمان داشته باشه، خیلی باید میوه و محصول بده انسانی که به اختیار خودش خدا گذاشته. این به کجا میتونه برسه؟ از خاک به افلاک میتونه برسه این آدم؟ پس چقدر کم تولیده، راندمانش چقدر کمه. یکم میگه جهوله. جهوله نیست، خبر نداره آدم. این آدم نمیدونه چی کار است. این آدم نمیدونه در میلیون ها نوع موجودی که کره زمینه، این برجسته ترین موجوده که اختیار داره. یعنی خدا حتی بهش اختیار داده، خدا رو هم منکر میشه، جونشو نگرفته خدا. میگه یه عمری تو وقت داری، فرصت داری، منکر خدا و مبلغ ضد خدایان بوده، نتیجه عمل تو خودت میبینی. من نمیام جونتو بگیرم، نعمتتو بگیرم. دوران مدرسه است، هر کی درس بخونه قبول میشه، نخونه رد میشه، تو هم گرفتار اعمال خودت میشی. پس من فکر میکنم عالی ترین چیزی که خدا به انسان داده قابل مقایسه با هیچ چی نیست، اینی که ما آدم شدیم، ما یه فرقی، یه وجه ممیزهی با بقیه موجودات داریم. اونا برشون دیکته شده، اونا مجبورن اونچه که میکنن، ما مجبور نیستیم، خدا موهبت اختیار به ما داده. این بنابراین از هر چیزی به نظر من بالاتره. حالا در واقع این یک نمونه، شما حالا این موضوع رو فهمیدی. یا مثلا میگه که الرحمن، وقتی که میخواد رحمانیت خدا رو در واقع معرفی کنه، علامت رحمانیت خدا چیه؟ رحمان یعنی رحمت عام. یا رحمان علم القرآن، خلق الانسان، انسان رو آفرید، علمه البیان، قدرت بیان بهش داد. بیان یعنی تبیین مکنونات قلبیشو. حیوانات چند تا صوت بیشتر ندارن، گرسنه‌ش، تشنه‌ش، به جفت احتیاج داره، خیلی محدوده. شما سگو از امریکا ببرید ایران، گربه رو ببرید بیارین، و با هم میتونن رابطه برقرار کنن، حرف هم دیگر رو میفهمن. ولی یک کسی از انسان‌ها ببرین، یک کسی رو ژاپن بذارین، چین بذارین، ما نمیفهمیم. اینا تابلوها رو میتونیم بخونیم، نمیتونیم برقرار بکنیم. ولی به انسان قدرت بیان، بیان یعنی تبیین مکنونات قلبیشو. از بین انسان‌ها حافظ در میاد، مولوی در میاد، سعدی در میاد، حالا اینا ایرانیاست که ما میشناسیم، شاعران، فیلسوفان، متکلمین بزرگی که تو دنیا هستن. کدوم حیوان میتونه اینطور تبیین بکنه اونچه که در دلش هست؟ پس این خیلی نعمت بزرگی خدا به ما داده. نعمت دیگه کاربرد قلمه. اولین آیه‌ای که بر پیامبر اسلام نازل شده، اولین آیه قرآن که درش اختلاف هم نیست، هیچ مسلمانی شک نداره که اولین آیه که پیامبر نازل شده، حالا اونایی که نزول رو قبول ندارن اینه که نمیتونن این کار بکنن. اولین حرفی که پیغمبر اسلام زده چیه؟ خواندنه. اقرا بسم ربک الذی خلق. آثار ربوبیت اون کسی رو که آفریده بخوان. خواندن نه لفظ، اون موقع سواد کسی نداشته دیگه، چی رو بخوان؟ آفرینش انسان رو از علق، از نطفه بخوان دیگه، چی رو؟ میگه اقرا و ربک الاکرم. این اولین صفت خداست که در قرآن اومده، اولین کلمه که پیامبر گفته و اولین صفتی که در قرآن از خدا مطرح شده کریمه. کریم کسی است که شخصیت برای دیگران قائله. کریم مقابل لعیمه، اون آفریدگار لعیم نیست، کریمه، اونم کریمترین کریمانه. اقرا و ربک الاکرم. چرا خدا کریمه؟ به چه دلیل؟ برای اینکه علم بالقلم، قلم رو آموخت به شما. آموخت یعنی در درون شما، در فطرت شما قدرت کاربرد قلم رو قرار داد خدا. الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. از طریق قلم شما به اون چه که نمیدونستید پی بردید. حیوانات همه در عمرشون تجربه میکنند، ولی وقتی مردن با خودشون به گور میبرند تجربیاتشون رو، برای اینکه کاربرد قلم رو نمیشناسن. کدوم حیوان پیشرفت میکنه؟ همه حیوانات دارن در جا میزنن در اون موضعی که بودن. تنها انسانه که چون دو چیز داره، قدرت بیان، میتونه تمام تجربیاتش رو بیان بکنه، و مهمتر از اون قدرت قلم، کاربرد قلم که مکتوب کنه، بنویسه، منتقل بکنه نسل در نسل. خب این کم نعمتی خدا داده. یا در جای دیگه میگه لقد کرمنا بنی آدم. ما به بنی آدم کرامت دادیم، نمیگه به مؤمنین، نمیگه به مسلمونا، به دیندارا، به خدا پرستا، به بنی آدم، هر کسی که فرزند آدمه. و حملنا هم فلبر ولبر، مسلط کردیم انسانو به دشت و دریا، یعنی قدرتی در انسان قرار دادیم که به دریاها، به دشتها، به کوها، همه جا تسلط پیدا بکنه. این خیلی کرامت میخواد. آدم به کسی که خیلی احترام گذاشته بهش چیزای خیلی مهم میده. همه اینا دلالت بر کریم بودن خداست و جایگاهی که انسان در واقع در منظومه انسانشناسی قرآن داره، که انسان قدر خودش رو بدونه که تا کجاها آفریدگار او رو قرار داده و چه کرامتی برش قائل شده.
تشکر. جالبه، پس صحبت شما این نتیجه رو میشه گرفت در این قسمت آخر که چنانچه که انسانی نتونه استفاده صحیح از اون مراتبی رو که گفتید بکنه، در واقع ظالم و جاهل شده. ظالم یعنی خودش رو در یک قالب تاریکی قرار داده که قابل استفاده نیست و جهل داره نسبت به آنچه که به صورت واضح برات برن. اینا رو به عنوان یه نقاط منفی میشه در نظر گرفت برای انسان که به این صورت مطرح کرده قرآن. حالا ببینیم نکات، البته وقت چندانی نداریم، فکر میکنم برنامه دیگری رو باید ادامه بدیم، ولی شاید بد نباشه به صورت مختصر ببینیم چه نکات منفی دیگری اشاره شده در حدی که وقت داریم و بعد ادامه خواهیم داد انشاءالله.
بله، البته منظور منفی نیست که بگیم خدا یه چیزی رو خلق کرده حالا یه نقطه ضعفایی نقاط منفی هست. ببینید شما مثلا یه گلدون گلی از یه جایی میخرید، بهتون میگه مواظب باشه این گلو هفته، این گلدونو باید هفته ای دو روز آب بش بدی، اینو مثلا باید توی سایه بذاری، یا اگه گلش تو آفتاب تو سایه باشه خشک میشه، اینجوری بهش کود مثلا بدی، تکونش نده، از ریشه خارج نکن. این نقطه ضعف اون نیست، یعنی تو که میخوای نگهداری بکنی، این تو این شرایطه که میتونه زیست بکنه. یه ماشین میخرید، اون میگه که خب مثلا باید هر چقدر روغنش عوض کنی، چیکار بکنی، تو جاده خاکی نبری، ظرفیتش مثلا 10 تا آدم سوار این نکن، فنراش مثلا از بین میره. در مورد انسان هم اینو میگه. حالا عرض کردم موضوعات خیلی زیادیه در مورد قرآن، شاید به دو جلسه هم نرسه، حالا چون در 5 دقیقه بیشتر یعنی وقت نداریم. یکی از نمونه هاش ضعف در برابر غرایز، به خصوص غرایز جنسیه. میگه که خداوند میخواد شما اگرم خلاف و خطای کردین برگردید، یولید الله ان یتوب علیکم، شما با خلافکاری ها دور شدین از رحمت خدا، روح خودتون رو آلوده کردین، خدا دوست داره برگردید که رحمتش بر شما برگرده. وقتی آدم از نور دور میشه تو تاریکی قرار میگیره، خدا میخواد برگردید به نور در واقع. ولی میگه اونهایی که دنبال شهوات و دنبال هوا و هوس ها هستن، اونا میخوان یمیلون میلن عظیما، شما رو منحرف کنن، خیلی هم منحرف بکنن در واقع. بعد میگه که خلق الانسان ضعیفن، خدا میدونه انسان ضعیف آفریده شده. یعنی این غرایز به خصوص غریزه جنسی آنچنان نیرومنده که کنترلش، سلف کنترل که آدم باید داشته باشه، تقوا خیلی مشکله که کسی بتونه مهار بکنه خودش رو. البته نمونه های زیادی رو قرآن آورده، مثل یوسف که در سخت‌ترین شرایط بود ولی انقدر پاکدامن موند و افتخاری شد برای بشریت که حتی میشه یک کسی که برده یک خونه باشه و ارباب اون خونه هزار جور بعدم بهش داده باشه و همه زنان درباری تو اون دوره، ولی به عنوان در واقع یه برده تو خونه حاضر نشه که کوچکترین خیانتی به ارباب خودش بکنه. یعنی قدرتی در انسان هست، ولی به هر حال این غرایز بسیار نیرومندن. قرآن میگه مواظب باش که این خیلی خطرناکه، اگه مراقب خودت نباشی، با نیروی به اصطلاح سلف کنترل خودت رو مهار نکنی، در معرض این هستی. اینا نقطه ضعف نیست، چون هیچ کسی بی نهایت نیست. میگن گل بیخار خداست در واقع، همه یه نقطه ضعفایی دارن، اشتباه خلق نشدن، ولی برای رشد و کمال باید از عهده این چالش ها بر بیان و بتونن رشد بکنن.
خیلی متشکرم. ادامه میدیم انشاءالله. یعنی اون مسئله مسئولیت در مقابل انجام کارها در این حول و حوش فکر میکنم جا بگیره. خیلی متشکرم آقای بازرگان. ادامه میدیم بحث رو در نوبت دیگری و از شما بینندگان عزیز که ساعتی با ما بودید تشکر میکنیم. با امید دیدار شما. خدا نگهدار.